پویش فکری توسعه با شما می‌بینیم و جستجو می‌کنیم سرنخ‌های کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشان‌های بی‌نشان توسعه را.
این بار می‌خواهیم پرواز کنیم. پروازی با بالهای کبوترهای ایلیا.
جناب سروان ما هیچ وقت از خوردن سیر نمی‌شد. از همه چیزم بیشتر عاشق خوردن گوشت کبوتر بود. کلی تلفات داده بودیم و به دهکده اسفینی رسیده بودیم. جناب سروان با چوب دستی کوچیکش به پشت بوم یکی از خونه‌ها اشاره کرد که روش حدود 20 تا کبوتر چاق و چله بود. با صدای مصممی گفت: همینجا اتراق می‌کنیم.
پیرزن با عجز و ناله گفت: تمام دار و ندارمان را می‌توانی بگیری الا کبوترها. آنها کبوترهای ایلیا هند. کبوترهای ایلیا نه.
ایلیا تو جبهه می جنگه. ایلیا هم مثل من یک سربازه و از خانه و کاشانش هم دور. حتما سخت انتظار دیدن کبوتراشو می کشه. چجوری واسه سروان توضیح بدم؟
کبوترهای ایلیا داستانی کوتاه از جنگ جهانی نوشته نویسنده آلمانی هانس بندر روایت تلخی از کبوترهای محبوب سربازی روسی است که در نهایت قربانی علاقه سروان آلمانی می شود. می خواهیم هم پرواز با کبوترهای ایلیا بر فراز تاریخی از زیر و رو شدن، تاریخی از جنگ و تاریخی از برخاستن گذر کنیم. سفر تاریخ را تنها با پرواز می توان فهمید.
آن سوی تاریخ بود که قومی به نام جرمن در میان رودخانه های راین و دانوب ساکن شدند، جایی که اکنون آلمان می نامیم. تاریخ کهن این سرزمین خسته رنگارنگی است، از حکومت فرانک‌های مسیحی بر سرزمین گل گرفته تا اوج اقتدار امپراتوری شارلمانی و تشکیل دولت‌های پروس و اتریش. تاریخی روان در بستر آرامشی قبل از طوفان.
20 ژانویه 1914 است و ناقوس‌های جنگ جهانی اول به صدا درآمده. چهره بیرحمی از جنگ جهان را فرا گرفته است. نمایشی از قساوت توپ‌ها و تانک‌ها. جنگ جهانی اول جنگی بود که مسیر تاریخ جهان را برای همیشه تغییر داد. جنگی که با عهدنامه ورسای به پایان رسید. معاهده ای که غرامت‌های سنگینی را بر آلمان تحمیل کرد، تنها به این دلیل که این کشور یکی از آغازگران جنگ جهانی بود.
از اقتصاد آلمان چیزی باقی نمانده.
دولت برای حمایت از کارگران دستگاه‌های چاپ اسکناس را به کار انداخت.
تورم سر به فلک کشیده.
بیش از 30 کارخانه کاغذسازی و 150 چاپخانه برای تأمین نیاز پول شبانه روز کار می‌کنند.
اما فایده‌ای نداشت. اقتصاد آلمان شکست خورده بود. پول آلمان دیگر ارزشی نداشت.
دستمزد کارگران گاهی فقط صرف ناهار ظهر می‌شد. برخی از مردم دستمزدهای بعد از ظهر را به جای زغال سنگ در اجاق آشپزخانه می سوزاندند.
سرانجام کار به جایی رسید که با 1 دلار آمریکا میشد 4,200,000,000 مارک آلمان خریداری کرد.
بار سنگین معیشت، فشارهای مرگبار اقتصادی و در نهایت طغیان جنون‌آمیز مردمانی خسته از جنگ، سرنوشت آلمان را در انتخابات سال 1932 به انتخاب حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان به رهبری آدولف هیتلر کشاند. انتخابی که با حمله هیتلر به لهستان آغاز دوباره جنگ، آغاز جنگ جهانی دوم شد.
بالاخره نوبت این هنرمند نقاش، نویسنده، سیاستمدار، دیکتاتور.
خب دیکتاتوره؟
هیچی، همون هیتلر دیگه. شد، نوبتش شد.
حق داری. خب توصیف همچین آدمی سخته، یه رهبر کاریزماتیک جنگ طلب. دارم فکر میکنم یه جامعه میتونه تو چه شرایطی باشه که رهبری مثل هیتلر رو انتخاب کنه.
دقیقا شرایطی مثل آلمان. خیلی ها میگن اگه تو معاهده ورسای اینقدر از کشور آلمان غرامتهای سنگین نمیگرفتن، این روحیه انتقام جویانه تو آلمانیا تا انتخاب هیتلر و جنگ جهانی دوم اینا پیش نمیرفت.
شاید. گاهی فکر میکنم بعد از شکست آلمان تو جنگ جهانی دوم، هیتلر موقع رسیدن نیروهای شوروی به مخفیگاهش قبل از خودکشی با معشوقش، یک بار هم به صلح، به مهر، به هنرمندان یهودی لهستان یا به نقاشی‌های لطیف خودش فکر کرد؟ پس از شکست سنگین آلمان در جنگ جهانی دوم، دیگر چیزی از آلمان باقی نمانده بود. آلمان بعد از جنگ، شهرها یعنی ویرانه ها، مردها یعنی جنازه ها، کودکان یعنی ترس و زنان یعنی کشاورزانی که سیب زمینی می کارند تا از قحطی نمیرند.
و آلمان میان متفقین یعنی کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و شوروی تقسیم شد. در سال 1949 با بالا گرفتن جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب، جمهوری‌های آلمان شرقی و آلمان غربی شکل گرفتند. برلین نیز میان دولت‌های غربی و شوروی دو نیم شد. بخش شرقی پایتخت آلمان شرقی شد و بخش غربیش به آلمان غربی تعلق گرفت.
میان دو واژه جنگ و توسعه هیچگاه قرابتی وجود نداشته است، اما شاید ویرانه های جنگ جان انگیزه را برای برخاستنی دوباره در روح خسته یک جامعه بدمد. و اینک داستان برخاستن آلمان.
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، آنچه برای غرب اهمیت بسیاری پیدا کرد، بهبود وضعیت اروپا بود. بنابراین اروپا و متحدان آن، بهبود اقتصاد آلمان را هدف قرار دادند و به واسطه طرح مارشال آمریکا که به برنامه بازسازی اروپا شناخته شد، فصل نوی برای اقتصاد آلمان گشوده شد.
اما در کنار تمامی کمک‌ها و طرح‌های حمایتی اروپا، نمی‌توان از هوش و ذکاوت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این دوره چشم پوشید.
مشکل بزرگ این بود که آلمان پس از جنگ به 4 منطقه اشغال تحت کنترل کشورهای پیروز تقسیم شده بود. هر اقدامی به توافق میان 4 قدرت نیاز داشت، که کار بسیار دشواری به نظر می رسید و یکی از دلایل آن ناسازگاری و همراهی نکردن شوروی بود. بنابراین اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک و دیپلماتیک که در بین متحدان وجود داشت، هر گونه اقدام در آلمان را متوقف می کرد و سیاست اقتصادی شبیه یک هواپیمای بدون سرنشین باقی ماند.
اما در میان اوضاع اقتصادی بی‌وزن و ارزش آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا توافق کردند به اشغال آلمان خاتمه دهند و یک دولت مستقل آلمانی را بدون گنجاندن منطقه تحت اشغال شوروی تأسیس کنند. و این چنین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آلمان توسط یک اقتصاددان آلمانی به نام لودویگ ارهارد مجال ظهور پیدا کرد.
همونطور که میدونین اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی وخیمی پیدا کرده بود و به خاطر انتشار زیاد مارک پولش بی‌ارزش شده بود و باعث تورم شده بود و حتی به خاطر این بی‌ارزش شدن بخش های زیادی از اقتصاد به صورت تهاتوری کار میکردن، مثلا در بخش کشاورزی دیگه اصلا از پولشون، پول رشمارک آلمان استفاده نمی کردن و تهاتر می کردن محصولات کشاورزی رو. توی این حوزه وخیم خیلی نگرانی ها بود که چطوری میشه اقتصاد آلمان رو به روند سابقش برگردون. اتفاقی که افتاد این بود که تنها 10 سال بعد از جنگ در واقع یه معجزه اقتصادی اتفاق افتاد و شاید حدود 20 سال پس از جنگ آلمان تبدیل شد به موتور محرک رشد اقتصادی بسیاری از کشورها. چی شد که این بعد از 10 سال چنین معجزه اتفاق افتاد؟ سوالیه که خیلی مطالعات روش انجام گرفت. برمیگردم یه تغییرات به سال 1948. یه تقابلی بود در نظریه که باید چه کرد برای خروج از این بحران و دو نفر، یکی لوبکه و لودویگ ارهارد، این دوتا در واقع یک نظریه مشترکی داشتن که به دلیل اینکه ساختار مخالفتشون با نازی‌ها مشخص بود و اون موقع هم یه مقداری این فضا بود که افرادی وارد بدنه دولت بشن که در واقع مخالف نازی‌ها باشن یا ضد نازی‌ها باشن، لودویگ ارهارد به عنوان وزیر مالیه انتخاب شد. برنامه‌ای که ایشون اعمال کرد چند قسمت داشت و خیلی شجاعانه این برنامه‌ها رو میشه گفت اجرا کرد، به خاطر اینکه ممکن بود اثرات جانبی زیادی بگذاره، ولی همزمان اجرا کردن این برنامه‌ها باعث شد که اون اثرات جانبی هر کدوم از این برنامه‌ها خونسا بشه. اولین کاری که کرد این بود که حجم نقدینگی رو با حجم کالا متناسب کرد. همونطور که میدونین اگه حجم نقدینگی از حجم کالاها بیشتر بشه یا رشد نقدینگی از رشد تولید بیشتر بشه، تورم اتفاق میفته و این چیزی بود که سالهای قبلش آلمان تجربه کرده بود و در واقع میشه گفت یه واحد جدید پولی ایجاد کرد، یک مارک جدیدی رو ایجاد کرد که تو مارک جدید 93% کاهش نقدینگی داشت آلمان. این سیاست خیلی انقباضی بود که ارزش پول رو بهش برمیگردوند و اون بی‌ارزش شدن که باعث تهاترها و اینها بود رو از بین می‌برد، تورم رو جلوش رو می‌گرفت و از اون به بعد هم قاعده بر این شد که دقیقاً متناسب با افزایش حجم کالاها حجم نقدینگی اضافه بشه تا تورم اتفاق نیفته. دومین قسمت از برنامهش بحث آزادسازی قیمت ها بود. حالا میشد قیمت ها را آزادسازی کرد، چون اگر در حالت عادی قیمت ها را آزادسازی میکرد تورم خیلی شدیدی اتفاق میافتاد. زمانی که حجم نقدینگی را متناسب کرد، آزادسازی قیمت ها تغییر زیادی رو تو سطح قیمت ها ایجاد نکرد و تورم ایجاد نکرد و فقط رکود رو از بین برد و در واقع موتور اقتصاد آلمان رو روشن کرد. تا قبل از اون یک جیره بندی سنگینی روی غذاها، روی مواد غذایی بسته بود آلمان و کوپن میداد و همه میتونستن بر اساس کوپن ها دریافت بکنن مواد غذایی رو، که این فسادی رو ایجاد کرده بود. اینها رو حذف کرد به طور کامل، با اینکه هنوز مواد غذایی نسبت به جمعیت کمتر بود ولی با شجاعت تمام اینها رو حذف کرد و به قول خودش میگفت الان کوپن ما همون پول ماست و همه باید تلاش بکنن که این پول رو به دست بیارن به عنوان کوپن و بیان و مواد غذاییشون رو تحویل بگیرن. چون حجم این پول خیلی بالا نیست، پس مثل حجم کوپن ها که محدود بود، حجم پول هم محدوده و مشکلی رو ایجاد نمیکنه. و با شجاعت تمام در واقع جیره بندی غذا رو به طور کامل حذف کرد. و آخرین مرحله و شاید مهمترین مرحله ای که اجرا کرد کاهش مالیات ها بود، که شاید قبل از این به مالیات های به درآمد های خیلی بالا، مثلا بالای 60,000 مارک 95% مالیات اختصاص داده می شد که خیلی تولید کننده ها رو تحت فشار قرار می داد. و بعد از اون همون پله ها رو همش رو همه پله ها رو کاهش داد سطح مالیاتشون رو و به نوعی تولید رو رونق داد. این 4 تا برنامه اصلی بود که آقای ارهارت در واقع زمانی که وزیر مالیه شد به قول خودش دست نکرد و سریعا همش رو اجرا کرد و باعث شد که یه معجزه اقتصادی اتفاق بیفته. یاد حرف مدیر عامل فورد افتادم که میگفت که من از صفر به اینجا رسیدم و کاملا مراحل دستیابی به یک همچین جایی رو بلدم و اگر همه دارایی من رو بگیرین و از صفر مجددا من آغاز بکنم، یک سال یا دو سال دیگه دقیقا در همین جایی که الان هستم خواهم ایستاد، چون مسیر رو بلدم. توسعه یافتگی یه مسیریه که باید اون رو بلد بود و برای حرکت در اون مسیر باید شجاعت داشت و حرکت کرد. البته متناسب با هر کشوری این مسیر تعیین میشه، اما شجاعت میخواد حرکت در اون مسیر.
تأثیری که این اصلاحات بر اقتصاد آلمان غربی گذاشت برق‌آسا بود. روحیه یک کشور یک شبه تغییر کرد. آن کالبدهای خاکستری و گرسنه و مرده آسا که خیابانها را در جستجوی ابدی برای غذا گز می کردند، ناگهان زنده شدند. فروشگاه ها از کالاها مملو بودند و مردم دریافته بودند پولی که اکنون بابت فروش کالاها دریافت خواهند کرد، چندین برابر پول قدیمی ارزش خواهد داشت. مجله نیویورک تایمز در مصاحبه با ارهارد این چنین تیتر زد: آلمان قدرتمند شروع به بازگشت کرده است.
تهیه کننده
پویش فکری توسعه،
صدا پیشگان
مهدخت چرخشت،
مجتبی مرتضوی، نویسنده
مهدخت چرخشت،
مهمان برنامه
دکتر مرتضی درخشان،
با تشکر از
محمد رضا سمایی،
مهدی اسدی،
خانوم فرزانه، دیانا داروبر، مائده فدایی. رادیو توسعه از دریافت دیدگاه‌های توسعه‌ای شما از سفرهایتان استقبال می‌کند. برای تماس با این رادیو می توانید با آدرس دبیرخانه به نشانی
@radio_توسعه
مکاتبه کنید.